أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. این خیلی مهمه که وقتی خدای متعال میخواد رسول الله رو معرفی بکنه، خدای متعال وقتی میخواد رسول الله رو معرفی بکنه، با اینکه حضرت رسول نسبت به همه آدم‌ها خب معلومه تفاوت‌های خیلی فاحش و روشنی داره، اصلا خلقت حضرت رسول نسبت به این که حضرت ایشون از نور خلق شده، ماها از خاک خلق شدیم، آفریده شدیم، اول ما خلق الله نوری، اولین وجود اقدسی که در همه هستی آفریده شد بعد از وجود ذات اقدس باری تعالی جل و علا، وجود اقدس پیغمبر اکرم بود، نور وجود پیغمبر اکرم بود، همه چی هم به خاطر حضرت ایشون آفریده شد الا لعجلک، توی اون حدیث کسا میخونه. آدم در زمین آسمان ها یه مقداری دقت میکنه، بعد زمین رو نگاه میکنه، نسبت آسمان اول به آسمان دوم، نسبت آسمان دوم به آسمان سوم، همینجوری این هفت آسمان رو یا بعضی نه آسمان رو آدم بررسی میکنه، این همه هستی رو خدای متعال دقیق دقیق با برنامه بدون هیچ خللی داره مدیریت میکنه، فرماد همه این عظمت رو من برای تو آفریدم. ولی خدا میخواد معرفی کنه که شما احترام این پیغمبر رو نگه دارید، این شخص رو نگه دارید، ابا احد من رجالکم نیست، یکی از شماها نیست. پس چیست؟ خدای متعال در عظمت وجود رسول خدا با وجود تمام ویژگی های شخصی حضرت، ویژگی های فکری قلبی، همه چی، طهارت، پاکی، می فرماد بلاکن رسول الله. یعنی اینجا آدم متوجه میشه اینکه رسول الله بودن، این رسالت چقدر مهمه. و خاتم النبیین، هر دوی اینها و ختم همه انبیاست. باز ویژگی رسالت حضرت نبی اکرم رو خدای متعال بهش عنایت داره. باز ویژگی رسالت، این بعثت واقعا به تمام معنا برترین ایده هستیه، برترین ایده هستی. خدا به واسطه این بعثت همه چی داد به وجودی که هیچ نیست، یعنی به این انسان. یه خود دم دستی شما نگاه بکنید، عربستان رو مثلا اون زمان نگاه بکنید چه مملکتیه. می فرماد کاسفت و نور، یه جایی رو من پیدا کردم، پیغمبرم رو از اینجا مبعوث کردم، تاریک، ظلمانی، ظاهرت القرور. یعنی شما در هر بدی ببینی در عربستان اون زمان. یه کسی تحقیقی کرده بود از همین غیر مسلمان ها بود که بابا این پیغمبر معجزش اینه که این چه کسانی رو برداشته کاری کرده روزی پنج مرتبه دست و صورتشون رو بشورن، این معجزه است. بعد وقت آورده عربستان قبل از اسلام رو آورده که چه سرزمینی بوده. یکیش اینه که فرزندش رو زنده به گور میکرده، برای حیوان چنین کاری نمیکنه. ما هیچ حیوانی پیدا نمیکنی فرزند دلبندش، اونم دخترش، پاره تنش، انسانه دیگه، اینو ورداره زنده زنده دفن کنه. اینا این کارو میکنن. یا خیلی چیزای دیگه، من حتی مشمئز میشم بگم، ببینید اوقات شما تلخ میشه. از شرایط عربستان از همه جهت این سرزمین، سرزمین پستی بوده، مردم پستی در این سرزمین بودن. بعد اینها رو پیغمبر اکرم میاد و به کجا میرسونه؟ در عرض همین چند سال ها، این شما ببینید این اسلامی که رسول خدا آورده، این بعثتی که پیغمبر اکرم حالا فردا بهش مأمور میشه، در عرض چند سال، در عرض 20 سال جامعه رو رسونده به اوج قله عقول امت، امتحان به ولایت و امامت میشن طبق روایت. یعنی از اون حزیز ذلت، از اون جهالت کور کور، حالا ما یه چیزی میگیم امروز بخشی از ویژگی های جهالت داره توی غرب خودشونشون میده، ولی واقعا بخشیشه، همش نیست، واقعا همش نیست. حالا تو بحث فساد و ظلم و جنایت شاید، اما تو بعضی از ویژگی های فردی انسان ها، اسمشو حالا ما میذاریم اصطلاحا فرهنگ، فرهنگ زندگی، نمیشه قابل مقایسه بشه با دوران جاهلیت که پیغمبر مبعوث شد. ایشون در عرض 20 سال تک و تنها تونست پست‌ترین جامعه رو برسونه به اعلاترین درجه، از فکر، عقل، شعور، درک. چی میفهمیدن جوانای زمان پیغمبر؟ نه آخر زمان پیغمبر، جوانای دور و پر پیغمبر اکرم تو بحث مراتب سیر و سلوک از پیغمبر اکرم سوال میکردن. یعنی دیگه خیلی موضوعات حل شده است. ببین شما قرآن رو نگاه کن، قرآن رو ببین، این قرآن چیه؟ کلام خدا که وحی شده به پیغمبر اکرم، به وسیله این قرآن به رسول خدا مبشرن و نذیرا، داعیان الی الله، سراجا منیرا، به وسیله این آیات قرآن دیگه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر هر کاری میکنه همین وحی الهیه، بیان خداست. قرآن رو ببین، قرآن چقدر سنگینه، چقدر متینه. قرآن زبان رسول خداست، زبان پیغمبره، با مردم با این آیات صحبت میکنه. الان ما نیاز داریم به این که آیاتو تفسیر کنیم، تعبیر کنیم، بریم ترجمه کنیم، برداشت درست بکنیم نکنیم. یه کلام رسول خدا رو ما گاهی اوقات باید 5 تا جلسه بشینیم با هم بحث کنیم تا بفهمیم مراد پیغمبر چی بوده. ولی اون موقع پیغمبر با یه جمله مرادشو به مردم فهمونده. این جامعه رو کی انقدر آورده بالا؟ کی انقدر آورده بالا؟ 35 سال شما دارید داد میزنید، هنوز غرب به این نقطه شعور نرسیده بگه من اختیارم رو به انسانهای بلعوث و شهوترانی مثل کارترها و سرمایدارهای صهیونیست نمیدم. به این شعور نرسیده هنوز. بفرمایید شما الان برید جوانان اروپا رو از خواب غفلت بیدار کنید، ببینید چقدر سخته. اما پیغمبر این کارو کرد. پیغمبر از اون انسان‌های پس کسانی رو ساخت که شروع کردن با حاکمیت‌های باطل جنگیدن. چقدر جنگ! آخه چقدر جنگ! ما این اواخر دیگه قرنق بعضی از اطرافیان امام هم دیگه بلند شده بود که آقا دیگه جنگ تو کیه؟ آخه مثلا چقدر جنگ کردیم ما مگه؟ قریب 80 جنگ رسول، اونم جنگ های اون زمان، نه جنگ های الان انقدر کلاسیک و شیک، کوتر و تمیز. زندگیشو بفروشه بلندشه بره، زندگیشو فدا کنه، همسرش رو برداره تو میدان جنگ ببرشه به ابی طالب، جنگ دیگه، جنگ تمام عیار اقتصادیه. خب پیغمبر به چه وسیله ای این انسانها رو از این نقطه به این قله رسون؟ به وسیله اسلام. مجموعه این برنامه خرد و تربیت رو بهش میگن اسلام. نکته های خیلی خاصی امام موسی بن جعفر راجع به شیعیان آخر الزمان و دوران غیبت دارن، مثل همون رجل من اهل قومیت اون ناصر الحق، خیلی دقیقه. یه مرد از قوم قیام میکنه، دورش چه کسانی جمع میشن، ویژگی هاشو آقا موسی بن جعفر دیگه خیلی صریح میفرماد. لا یملون من الحرب، لا یجبنون، علی الله یتوکلون، لا تزل هم ریاه العواصف، اینا فتنه ها اینها رو نمیلرزونه، اینا محکمن، نمیترسن، از جنگ باکی ندارن. امام موسی بن جعفر اصلا نگاه خاص. آقا میفرماد تو بال شیعتنا، خوش به حال شیعیان ما، المتمسکین به حبلنا، اونهایی که متمسک به حبل ما هستن. کی فی غیبت قائمنا. ببین خوش به حال کسانی که در زمان غیبت ولایی زندگی میکنن. متمسک به حبل یعنی ولایی، حبل یعنی امام. متمسک به حبل نه اینکه معتقده به ولایت. متمسک یعنی چی؟ یعنی چنگ میزنه به ولایت، یعنی یک ولایت مدار تمامه. خب باید یه ولایتی تحقق داشته باشه قبل از قیام تا کسی بهش چنگ بزنه. ببین دوران غیبت بحثه ها، تو دوران غیبت باید یه ولایتی باشه تا یه ادعی ولایی زندگی کنن. حالا بیان جونشون رو درارن راجب ولایت فقیه انقلت کنن بکنن بمیرن، انقدر از حرص و حقد و حسد نمیتونن ببینن یه نفر آدم چقدر اطاعت بکنه. میگفت اساتید رو جمع کرده بودن، یه درسیه توی دانشگاه آزاد، یه واحدیه به نام تو وصیت‌نامه امام، یه واحدیه باید پاس کنن دانشجوها. خیلی خوب خدا پدرشون رو بیامرزه، بالاخره امام وصیت‌نامه‌اش درس شد. گفت دیدن خیلی نتیجه نمیگیرن، گفتن آقا ما باید یه فکر دیگه ای بکنیم، اینجوری وصیت‌نامه رو خشک و اینها برن یه مطالعه بکنن و بعدم اینجوری نتیجه نمیگیریم، دانشجو خیلی خوشگاه کنن. گفتن آقا فکر بکنن اساتیدش رو باید بیاریم یه دوره‌های آموزشی بدیم، اساتید دانشگاه که میخوان وصیت‌نامه رو تدریس کنن خودشون یه امامو دقیق بشناسن. حالا بعد رفتن تو، گفت رفتن ما رو اونجا رفتیم آموزش و این حرفا، ایشون یکی از اساتید اومده برای ما صحبت میکنه، داره امام رو معرفی میکنه ها، انقلاب امام و امام رو معرفی میکنه با انقلاب و چه و چه و گفت تو کلاس درس الان بعد از 35 سال بعد از نابودی کمونیست تو دنیا، میگه سر کلاس به اساتید دانشگاه میگن انقلاب مدیون کمونیسته. اینا اگه نبودن چه اصلا چه میشد چه نمیشد. خیلی جالبه ها، شما دارید استاد دانشگاه پرورش میدید که بره سر کلاس امامو معرفی کنه و انقلاب امامو، بعد میگی امام وامدار کمونیسته، اونم به صورت محوری و اساسی در جریان ایجاد انقلابش. این فکر رو از کجا پیدا کردن آوردن؟ بعضی چیزا عجیبه. مثلا غلط، آدم حرف غلط ممکنه بزنه، بعضی غلط ها خیلی عجیبه. کمونیستی که خودشو نمیتونه حفظ کنه، تموم شد دیگه، تموم شد، رفت به موزه ها پیوست به قول امام. کمونیستی که نتونسته خودشو حفظ بکنه، بعد میادی چه این انقلاب ایجاد میکنه که پایه و اساسش انقلاب رسول خداست. به عصت دوباره پیغمبر اکرمه تحلیل های امام و محکم تو این زمینه ببینید که ما الگومون رو تماماً از به عصت پیغمبر گرفتیم، تماماً. بعد الان میگن برید به جوان ها اینا آموزش بدید. من میخوام جنبه سیاسیشو بگم ها. چجوری آدم امامو چجوری میتونه ببینه از دلش کمونیست در بیاره بیرون اینجوری که الان کردن؟ میفرماد تو بال شیعتنا المتمسکین به حبلنا فی غیبت قائمنا. کسانی که متمسک به حبلنی یعنی تابع ولایت در دوران غیبت. بعد میفرماد الثابتین علی موالاتنا. الثابتین پیغمبر اکرم فرمود چی؟ شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. کدوم آیه سوره هوده؟ فستقم کما امرد و من تابم اک. یه وقتی درخشش و بعثت این اسلامه که خیلی بارقه کوچیکش رو عرض کردیم که این اسلام چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه. خدا میخواد پیغمبرش رو معرفی کنه که تو باید بهش احترام بگذاری، میگه او رسول اللهه. رسول اللهه این چی؟ یعنی فرستاده خداست؟ پیغمبر اکرم خودش، همه عزیزانش، اولیاش یعنی فرزندانش، ائمه خدا، فاطمه اطهرش، همه رو فدای چی کرد؟ فدای اسلام. فردا روز تولد چنین اسلامیه، چقدر مهمه. اسلام رو سعی میکنن به ما بگن که آقا یه چند تا مناسک دیگه، حالا مثلا طرف مسیحیه طرف زرتشتیه، اینا عنوان دیگه، عنوانم هست، اسلام هم یه عنوان برای یه دین و مذهبی هم که ما داریم دیگه، بالاخره آدم ها دین دارن دیگه، ما هم اعتقاد داریم، ما هم دین داریم، آه احترام دیندارها رو رعایت کنید، بالاخره مردم این جامعه معتقدن. برای حرفا چیه؟ عالم برای رسول خدا خلق شد، برای این بارقه نور آفریده شد، همه هستی برای این شخص آفریده شد، بعد این شخص مأمور به تأسیس اسلامه و مشکل این شخص اینه اسلامی که تأسیس کرده رو تثبیت کنه در دلهای مسلمانانش مؤمنینش. شما میخواید بفهمید فاطمه اطهر چه کرد؟ باید ببینی فاطمه اطهر هزینه شد، جان عزیزش هزینه شد برای چی؟ برای اقامه اسلام، حفظ اسلام. ابا عبدالله حسین کربلاش چقدر عظمت داره، برای چی بود؟ حفظ اسلام. این اسلام چیه؟ این که میگیم هیچ ایدی برتر از ایده مبعث نمیتونیم تصور بکنیم، شما پیغمبر اکرم برای این اسلام باید هزینه بشه، باید هزینه بشه و شد. ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا، برای تأسیس این اسلام، حفظ این اسلام و به حاکمیت رساندن این اسلام پیغمبر اکرم هزینه شد، تمام شد. این اسلام چیه؟ بعد تازه خود امام صادق علیه السلام میفرماد خدا برای این که پیغمبر را مبعوث کنه 40 سال بچی طول کشید، در 40 سالگی مبعوث شد پیغمبر. فرمود خدا امتحانهای متعددی کرد رسول الله رو، کسی که عقل نخستین بود، کسی که در طهارت و پاکی که مثال اصلا نظیر نداره، کسی که همه چی فل اسلاف شام و خر دونه 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 نسل ها برمیگرده همه پاک. این اسلام چیه که، چیه که تأسیس این اسلامو میخواد بسپره خدا، بخواد بخصوص بره به پیغمبر اکرم، میخواد بسپره به پیغمبر اکرم، انقدر او رو 40 سال او رو در بندگی آزمایش میکنه، بعد که میبینه از همه جهت پیغمبر، امام صادق میفرماد از همه جهت در عبادت، در بندگی، در تضرع، در خشوع، در همه چی، در امتحان ها سربلند بیرون آمده، بعد او رو مبعوث میکنه، بعد او رو مبعوث میکنه. اینو هیچ کس حق نداره این حرفو بزنه جز امام صادق. آخه یه وقتی هست کسی میگه آقا پیغمبر اکرم بالاتره یا اسلام؟ حضرت امام یه جمله‌ای گفت خیلی ها لرزیدن، او پیغمبر اکرم هم امروز اگر بود فدای اسلام میشد، فدای انقلاب اسلامی میشد، جمهوری اسلامی میشد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اومد اسلام رو پرچمش رو بلند کرد. آه خیلی مهم این حرف ها. اسلام فرمود اصطفاه لنفسه، ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه. خدا اسلام دینیست که انتخاب کرد برای خودش، و اصطنعه على عینه، ریز به ریز خودش این اسلام رو طراحی کرده خدا، ریز به ریز تحت نظارت خدا، تحت نظارت خدای متعال این اسلام طراحی شده، تکمیل شده. و اصطفاه و خیرت خلقه، برای ابلاغ این اسلام بهترین خلقش رو انتخاب کرده. اقام دعائمه على محبته، ارکان این اسلام رو بر محبت خودش استوار کرده، یعنی سر و راز درک و فهم اسلام رسیدن ما به مقام محبت خداست. اسلام رو با 4 تا مطالعه نمیشه فهمید، چرا تو راحت کن. اسلام و پا منبر نمیشه فهمید. میشه برخی اجزاء پوسته و ظاهریشو پا منبر فهمید و رفت مطالعه کرد و خوند. حقیقت اسلام رو بخوای بفهمی، این در ارتباط عمیق و اتصال عمیق تو با خدا منکشف میشه. بلانه میشه شما بخوای پایه های این دین رو بشناسی، باید در ظرف محبت خدا بشناسی، باید برسی به محبت خدا، باید برسیم به عشق خدا، باید برسیم تازه بتونیم اصول دین رو بفهمیم. ولی کسی از دین چیز نمیفهمه. ببین اسلام چیه؟ درک این اسلام که فردا روز تولدشه، درک این اسلام منوط به اتصال ما به خداست. تعجب نمی کنی 1400 سال داره میگذره هنوز این اسلام پذیرفته نشده در دنیا؟ 14 معصوم تا همین الان برای این اسلام هزینه شدن. حتی خود امام عصر، خود این هزینه است دیگه، این 1200 سال در بدری و بیابان گردی، این هزینه است دیگه، این هزینه است. چرا امام زمان داره هزینه میشه؟ چرا؟ برای اینکه این اسلام رو بپذیرن. این اسلام چنین جایگاهی داره. حضرت زهرا سلام الله علیها در عظمتش امیرالمومنین میفرماد فاطمه جان اذان رو میشنوی؟ اذان چی بود؟ آقا حقیقت اسلام بود اذان؟ نه، نماد اسلام بود، پرچم اسلام اذان. فاطمه تو باید فدا بشی این نماد بمونه، نمادش همین تکبیر. بعضی ها از راه میرسن که دفعی میگن آیا من برو مکه رو بگیر، مدینه رو بگیر، رزمندگان رو یمن تمام کنید برید. شما کی هستید دستور فتح مکه رو میدید؟ کی هستید؟ اصلا در این جایگاه هستید دستور فتح مکه بدید؟ مکه است ها، پیغمبر اکرم خواست بره مکه رو فتح کنه، تحت شجره یارانش رو جمع، پیغمبر خاتم یارانش رو جمع کرد، عهد گرفت میریم میجنگیم، هستید؟ گفتن هستیم یا رسول الله. آیه نازل شد که رسول من لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. بله، این مؤمنین من ازشون راضی هستم، اینها واقعا مؤمنن که مجاهدانه پای رکاب تو میخوان برن مکه رو فتح کنن. اما صبر کنی، بهشون بگو نمی جنگیم.
آقا خدا اجازه بده بریم بجنگیم نابودشون کنیم تموم شه بره.
مکه رو کی بنا کرده؟ و سماکم المسلمین من قبل ابراهیم. مکه خانه اسلامه که ابراهیم نبی بناش کرده، قاعده داره نبرد در مکه. پیغمبر من الان فضاش نیست، به این دلیل فعلا نباید بجنگید. چشم، به یارانش فرمود نمی جنگیم.
به غیر از شخص ولی، نیابت امام عصر که او نیابت پیغمبر اکرمه، هیچ کسی حق نداره فرمان آتش بده برای حمله به مکه و مدینه.
البته رزمندگان یمن انقدر فهم و شعور و درک الحمدلله دارن که فقط نگاه کنن به فرمان امام و ولیشون. اما همینم بگیم اسلام چیزی نیست که ملعبه کسی بخواد قرار بگیره. درکش، فهمش، حفظش سپرده میشه. حفظش به کی؟ مستحفظن بعد مستحفظ کیه؟ امیر المؤمنین میشه نگهبان اسلام، حسین ابن علی میشه نگهبان اسلام، فاطمه اطهر میشه نگهبان اسلام. ازل الادیان به عزته. این اسلام چنین دینیه، فردا دینی به دنیا خواهد آمد که به عزت او تمام ادیان ذلیلن خارن. وضع الملل برفعه، اهان اعداءه به کرامته، خزل محادیه به نصره، هدم ارکان دلالته به رکنه. آخر این روایت، یک صفحه روایت کلام امیرالمؤمنین، فهو عند الله وسیق الارکان رفیع البنیان
منیر البرهان، مضیء النیران، عزیز السلطان، مشرف المنار، مؤوز المثار. فشرفوه. این اسلام رو تعظیم کنید، مشرف بدارید.
اگه این نشه تو حاضر نیستی برای اسلام قدم برداری. من چرا واجباتش رو همش رعایت نمی کنم؟ چرا محرماتش رو ادا می کنم؟ چرا؟ چون اصل اسلام برای من عظمتش جا نیفتاده.
هنوز اسلام اقامه نشده. بگذارید امام زمان بیاد. یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا. هنوز عبودیت تحت برنامه اسلام بعد از 1400 سال تحقق پیدا نکرده. شما هزینه هاتو دادی، حسین ابن علی رو دادی، فاطمه اطهر رو دادی، امیرالمومنین رو دادی، امام مشتبه، امام سجاد، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری دادی، هنوز این اسلام قامه نشده.
ببینین اسلام چیه؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین. اصلا پیغمبر آمده برای ظهور. تمام تفاسیر ما میفرمان این لیظهره على الدین کل کار امام زمانه، کار پیغمبر نیست. پیغمبر مبعوث شد، ظهورش دست بقیت الله الاعظمه.
یعنی چی؟ یعنی رسول خاتم، این وجود مقدسی که در همه هستی هیچ کسی نمیتونه عظمتش رو درک کنه، قربانی این اسلام شد، قربانی تأسیس و حفظ اسلام شد. هنوز تمکین و قدرت یافتن اسلام هنوز اتفاق نیفتاده.
و استو بالجهاد لا بذرا. برای چی میخوای جهاد کنی پیغمبر؟ تو مبعوث شدی برای چی جهاد کنی؟ برای این جهاد کنم که این اسلام رو به قدرت برسونم. عزیز و سلطان، یک سلطان عزتمند و قدرتمند. اگر کسی از شما میتونه برای این اسلام قدمی برداره، بسم الله. چون ما هنوز نرسیدیم به اون درک که بگیم برای این اسلام جان بدیم. درکش کار تحلیل و بولتن و صحبت و مطالعه نیست. درکش کار اتصاله. برید شما ببینید شهدا دیگه، دم دسترینانشون شهدا. ما که دسترسی به اهل بیت نداریم، دم دسترینانشون شهدان. برید ببینید شهدا در دستنوشته هاشون راجع به اسلام چی میگن، اصلا راجع به اسلام وقتی حرف میزنن چجوری حرف میزنن. مثل ذره در برابر اقیانوس. میفرماد تو بال شیعتنا المتمسکین به حبلنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا. تازه شما ثابت قدم باشید در چی؟ در همراهی با ائمه ای که این ائمه مأمور به حفظ این اسلامن، به گسترش این اسلامن، به قدرت بخشیدن به این اسلامن. ثابت قدم باشید در همراهی با ائمه در این مسیر. خب حالا که زندگی همونو نگاه کنیم، وقت ببینیم ما همراه ائمه در ابلاغ و تبیین اسلام و بعد حفظ اسلام نیستیم، چه خاکی سرمون بکنیم؟ دیگه نمیتونیم انتظار فرج داشته باشیم. فرج رو اینها پدیدار میکنن، اینا، این آدم ها. اولین شاخصه کسانی که امام زمانو میارن ان حزب الله هم الغالبون فهمون یحبهم و یحبونه. از همینجا شما بگیر برو بخون دیگه. اینا اسلامو میفهمن، من میفهمم، ما میفهمی. هر کسی در قلبش عشق وافره به خدا رو پیدا نکرد بدون اسلام رو نفهمیده. بی برو برگرد بی تردید بدون اسلام رو نفهمیده. الثابتین علی موالاتنا. خب
ول براءت من اعدائنا. ثابت در موالات، ثابت در براءت.
مثلا گفته بودن فلانی یه جا صحبت داره، میگفت خب معلومه دیگه، لابد استکبار ستیزیه دیگه، جا افتاده دیگه، هر کجا بخواد بحث اساس ستیزیه. خدا شاهد، آدم میبینه بخواد هر جا بره اینجا برمیگرده. ما دو تا مسئله بیشتر نداریم. یکی ثابت قدم یعنی استقامت در همراهی با امام،
در موالات، یکی همراهی با امام در نبرد با دشمن. بعد اون مرحله اولی هم که در موالات میگه، امام صادق میفرماید اونم یعنی نبرد با دشمن،
اونم نبرد با دشمن.
هم الذین صدقوا، ائمه چون صادقن در عهدشون با خدا، من جهاد عدوه، کنوم از صادقین به خاطر اینه، بذل انفس انفی سبیله و نصرت رسوله و اعزاز دینه و نصرت رسوله. خب اینا هم بازم همون مبارزه شد. اگه بتونن جامعه ما رو از خدا دور کنن، راحت میتونن جامعه رو منصرف کنن از استکبار و کفر ستیزی، چون کفر و استکبار ستیزی برای اقامه امر اسلام منوط به ارتباط عمیق با خداست. تو بیا تو فضای اقتصادی در رو باز کن، بگو هرچی خواستی بیرون وردار بیار. در فرهنگستان رو باز کن، بگو هرچی خواستی بیرون وردار بیار. دیگه سیاست چی چی اسلام بگیم بهش. در اونجا رو هم باز کن، بگو هرچی خواستی وردار بیار. قواعد دیپلماسی رو بیار بر اساس بافته های غرب دنبال کن. میگه چیزی نمیمونه. من خیلی دوست دارم بدونم، واقعا خیلی دوست دارم، به عنوان یه بچه در این انقلاب و در دوران دفاع مقدس خیلی دوست دارم بدونم که مسئولین کشور هر کدومشون چند روز، چند ماه، چند سال جبهه دارن، چون سنشون میخوره به این که زمان جنگ، سنشون میخوره که بتونن اسلحه دستشون بگیرن. بعد با این میشه اندازه گرفت میزان پایبندیشون رو به مبانی و آرمانها و استکبار ستیزی، با این میشه اندازه گرفت. امیرالمومنین فرمود جنگ معکه. خب از ثابتین علی موالاتنا، خب والبراءه من اعدائنا، تو ثابت قدم باشی در براءت، یه روز سرد یه روز گرم نه. بعد میفرما اولئک منا و نحن منهم، اینایی که در دوران غیبت چنینن از مان، ما از اینها ایم. قد رضوا بنا ائمه، اینا از این که ما امام اینها هستیم با تمام وجود راضین، تمام وجود. دیدی بعضیا رو میگه چکا کنیم دیگه، حالا امام دیگه، مقام معظم رهبریه دیگه. میگفت رفتم بهش گفتم که گفتم شما با آقا مشکل دارید؟ نه خیر. گفتیم ولی خب بالاخره موزگیری سیاسی و بساط این حرفا اینو شما. خب بله ما ایراد داریم، اشکال داریم، ولی چاره نداریم. آخه کی؟ خیلی هایی هم که الان دارن میگن مقام معظم رهبری، ولایت فقیه، امام، آقا، به خاطر اینه میگه، میگه خب حالا این آقا نه کی؟ بله منم مشکل دارم، ولی کی؟ این یعنی راضی نیست، ولی میگه کی؟ فرق میکنه با اینکه کسی با تی به خاطر راضی باشه که از اینکه او امامشه، بگه این درست داره میره. باز من بعد شهدا رو مثال بزنم. شهدا از این که برای چنین فرمان امامی جان میدن بال در می آوردن، راضی شوق اونها رو میکشت. ما داریم به فرمان امام کشته میشیم، شوق در قلب بچه 11 ساله سنی بلوچ سیستان و بلوچستانی سلمان اخلاقی، شوق. جنگ رو دیدی؟ جنگ جهانی دوم اروپا رو نانشون میده، فرمان دیگه، بالاخره برای حفظ کشورمون باید بریم بالاخره کاری بکنیم دیگه، چیکار کنیم دیگه، چاره نداریم. خب کی دیگه؟ میدونی مثل کی ان این آدما؟ این آدما مثل اینن، یکی رو امتحان کردن نشد، یکی دیگر رو امتحان کردن نشد، یکی دیگر امتحان کردن نشد، گفتن چاره ای نداریم بریم سراغ علی. اومدن گفتن علی چیکار کنیم، پاشو بیا، مثل تو کسی نیست، ما امتحان کردیم نشد دیگه، دیگه باید چقدر امتحان کنیم. چی شد؟ اینا تا کی موندن؟ پای علی تا کی موندن؟ اگه پای علی میموندن امیرالمومنین میزد تو صورتش، میگفت عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. اینا نمیمونن. ولایت فقیه گوهایی که راضی نباشند به ولایت این ولی، اینا نمیمونن. نگاش کن، میخوای تاریخو ببینی؟ ببینشون، چاره ندارن. میفرماد رضوا بنا ائمه، رضوا بنا ائمه، برسی به یک رضایت قلبی. آه من الان نماز بخونم، چرا نماز بخونی؟ واجبه دیگه، حکم واجب الهی. ببین راضی، قلبن راضی از اینکه خدا چه این دستوری بهت داده،
جا نپرسی که
چی بگم. خب صبح بخواب باشم نماز بخونم، مثلا یه ساعت دیر رسیدم، ساعت دو نصف شب سه نصف شب رسیدم خونه رو بخواب بخوابم، بعد یه ساعت دیگه هم باید پاشم، خدا قربونت برم ولی دورو که تر بینو دو بدن میخوندیم دیگه. حالا این روزه هر رو توی این تابستون 16 ساعت من نوکرتم خدا میگیرم.
این راضی نیست، این راضی نیست، این چاره ای نداره، خدا رو بندگی میکنه، یه سر ناچاری داره حلال و حلال رعایت میکنه. این نمیمونه،
این مست مدیریت خدا نیست. این مثل علی لذت نمیبره از این که خدا به او امری را واجب کند. این دستور خدا رو اطاعت میکنه چون میگه مسلمانم دیگه، مجبورم.
میفرماد شیعیان آخر الزمان تو دوران غیبت کسانی هن، اونایی که مالمان، کسانی هن که راضی هند به ائمه بودن ما، رضو بنا ائمه و رضینا بهم، ما هم از اینا راضی، رضینا بهم شیعه.
ما هم از همون سوال کنن شیعیانت کی هن، میگیم اینا،
یه شیعه تمام عیار من.
فتو با الله
آقا موسی بن جعفر خوش به حال اینا، و هم والله قسم جلاله میخوره آقا، و هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامه.
دوران غیبت با این میزان عیار دینداری ما باید منتظر معجزه باشی امام زمان بیاد، ولی قاعده نیست، قاعده نیست، ما معجزه بخوای شما باید امام زمان رو بیاری یا یه عده‌ای باید امام زمان رو بالاخره بیارن که چنین ویژگی داشته باشن. تازه میفرماد اینا تازه تو دوران غیبت ما، نفهمونده اینا کسانی امام زمان میارن.
من از اسلام چقدر بهره دارم؟ من میگم امام زمان، امام زمان رو من میارم. چجوری میاری؟ اگه هر کسی از اسلام اینقدر بهره‌ای که تو از اسلام داری داشته باشه، امام زمان با کی میخواد بیاد؟ اولین شاخصه کسی که امام زمان رو میاره اتصال او به خداست و تجلیش هم عشق خدا به او و عشق او به خداست، و اگر چنین شد یعنی اسلام را درک کرده، ارکان اسلام در وجود او تجلی پیدا کرده. یه روایت دیگه بخونم بسرد، فرماد اونی که منتظر امر ماست توی دوران غیبت، یقید و بهی عدونا، بغض دشمن ما در وجودشه، هو منسوب الینا ادر الله رزقه، میبارم بر او روزی شو. ما همینجوری دوچار خوشسالی هستیم، همینجوری اتفاقات جوی داشتیم میافتیم، کجا بود؟ اهواز بود، پیروز داشتم برمیگشتم، جاتون خالی، این هواپیما با اون گندگی همینجوری مثل پنبه داشت میزد، وحشت هم همه ما رو گرفته بود. بالاخره هواپیما، من چی نگاه میکنم از این پنجره بیرون، خدایا اینجا نه ابریه نه بساطیه، این تکونا مال چیه؟ به ارتفاعات هم نزدیک، چون انقدر شنیدیم دیگه یاد گرفتیم دیگه، این پروازو دیگه انقدر گفتن، بعضی وقتا حرارت پایینه مثلا میزنه باعث توده های هوای گرمی کارایی میکنه، بالاخره هواپیما تکون میخوره دیگه، آدم میترسه اون بالا میره وله دیگه. بعد هی نگاه کردیم دیم اینجا کوه و ارتفاع هم که نداره بگیم داغ کرده، این حرارت ها زده و این جابجایی هوای گرم و سرد ال میشه ول میشه، ابر هم که نداره، هم داره هواپیما به این گندگی ایرباس داره تق تق اینجوری اینجوری موتورش داره میشه، صندلی ها دیگه انگشت اون داشت میفت تو صندلی دیگه، بس صفر گرفت بودیم این صندلی ها رو، حالا مثلا انگار تو مثلا صندلی رو بگیری نمیافتی، کاری ندارم. بیفی این بلنگو رو روشن کرد و این خانم مهموندار گفت نگران نباش اینا نوسات جویه. گفتم تو که راست میگی، جوی خوبه دیگه، حالا دیگه نمیدونم چی بود، شاید هم راست میگفت، ولی ظاهر جو که چیش نمیداد. من حتی تو این مدت قد شده اینجوری که دیگه طلب مرگ بریم بیایم، دونه دونه پرسیدم که ما چند دسته ابر داریم، کدوم ابر خطرناکه، کدوم ابر خطرناک نیست، کجا از ابر باید هواپیما باید کجای ابر باید، اینا رو همه رو پرسیدیم. بالاخره من میخواد بمیره بدون جوری میمیره، چش بسته دنیا نری نوسانات. آقا بله دیگه، حالا اینه دیگه، یه وزیری از وزرا بود بنده خدا داشت تلویزیون صحبت میکرد، گفت ما بی خود امید مردم نمیدیم، باید برای خوشسالی از این به بعد آماده باشید دیگه، همینه که هست. گفتم این یعنی مسئولا. یکی امشب هر چند نفسی تو ناقص کردن کردن دیگه تموش. یک کشاورز میدونی اینو بفهمه یعنی چی؟ اینجا میفرماد که میریزه رزقو از آسمون براش. جا نمیریزه، خاطر اینکه اون اولیش نیست. رزقو که خدا نمیریزه هیچی، جلوش هم میبنده، خوشتالی میده. کاش خوشتالی بود. یه جاهایی هم که خوب بارون میاد یه دفعه سرما میده، سر درختی ها نابود. بابا خدا قربونتم، تو گرمستانا یه جوری میزنی همه چی رو داغون میکنی، تو سردستانا یه جوری دیگه میزنی. بابا
من میخوام بالا پایینتون کنم.
بله حتما ما امام زمانو میاریم. با چه جوری میاری؟ علامتش چیه؟ اینا ویژگی های کسانیه که امام زمانو میارن. شرح صدره، نه تنها خدا روزیشو زیاد میکنه همین جوری میریزه، شرح صدرم بهش میده. شرح صدره لل، بفرمایید. اسلام، همین اسلامی که فردا تولد پیدا میکنه، همینی که خدا میخواد معرفی کنه پیغمبرش رو. میفرماد فکر نکنید ابا احد من رجالکم، کسی از آدمهای شماست، اوست کسی که اسلام میآورد. خاتم النبیین، رسول الله، او مأمور به ابلاغ اسلام. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، کافرون، هر چیزی دیگه. سه چهار تا این آیه هست. شرح صد باید پیدا بکنیم نسبت به این اسلام، مگر اینکه بگیم بابا خدا قربونتم ما رو همین جوری حساب کن. اون آدم خوباتو که به قرار اونا امام زمان رو بیارن، شرح صدر دارها اونا بیارن، خدایا با اونا ببند امام زمان رو بیار، رو ما حساب نکن. اینجوری که بعضی از ماها زندگی میکنیم با خدا داریم اینو میگیم، با خدا رو ما حساب نکن، بذار ما نیم بند همین نماز روزه رو بگیریم و تموم شه بره. غلط هم میکنیم بگیم امام زمانو بفرست. تو خوام برای چی بگیم؟ من بالاخره وقتی میگم باید یک قدمی بردارم دیگه، ولی خودمو مسخره کردم. ولی خدا یواشکی اونایی که امام زمانو میارن، همون شرح صدر دارا، همون روزی زیادا، همون ثابتین در بندگی، همون ثابتین در دشمنی با دشمنان خودت، ثابت، خدایا اونا رو زیاد کن. وعده سر خربن به خودمون ندیم، از اون برم معیوس نکنیم خودمونو. یه وقت نگیم الان معیوس بشیم ما. نه، آدم وقتی میره تو جبهه یمن میره میبینه بعضی راسخین ماشاءالله، هزار ماشاءالله، با چه ایمانی داره میجنگه، هیچی هم نیست. میره تو عراق، میره تو سوریه، آقا کی دل اینو انقدر روشن کرده؟ کی به این رزمنده انقدر شرح صدر داده؟ هیئت هفتگی داشتن، سینه میزدن شب تا صبح، انقلابی بودن، راهپیمایی قوز قدس و 22 بهمن داشتن، صحبت‌های اقا رو هر دفعه میشنیدن. چی آخه چی داشته؟ سعد صنعا، تعز، یمن. این شرح صدر، این بزرگی سینه که ایستاده در مقابل جریان سعودی که میدونه سعودی هیچی نیست. میدونه هیچی نیست. اراده کنه سعودی با خاکستان کنه میتونه این کارو بکنه. چرا نمیکنه؟ چون میدونه کار خیلی عمیق‌تر از این حرفه. سعودی سگ قلاده به گردن آمریکاست و جهان استکباره. این یه پروسه کلیه، من نمیتونم همینجوری به میدان بزنم. ایمانش، قلبش بهش میگه تو باید تحت فرمان یک ولی خدا باشی تا بتونی درست بجنگی. نه یمن، عراق، بحرین، قطیف، سعده، تعز، همه جا، سوریه. آدم میره تو اینا میبینه این آدم ها رو. خدایا نظائر اینها رو امروز زیاد بگردان. امروز این مهمه. یه بار عامی دوران دفاع مقدس بود، بله، اما الان تو جهان اسلام داره این اتفاقی که خدا در دوران دفاع مقدس ما ایجاد کرد داره در یمن اینجا خدا داره ایجاد میکنه. و بلغه عمله، آرزوهای بلندش رو عملیاتی میکنه خدا. کان عونن علی هوائجه، خدا خودش میاد کمک میکنه، خواسته هاشو برآورده میکنه. چی میخواد؟ اگه کسی میخواد جزء لشکر امام زمان باشه، باید این ویژگی رو در خودش ایجاد کنه. باید شرح صدر نسبت به پذیرش اسلام رو در خودش ایجاد بکنه. باید بره سراغ درون خودش. اسلام چیزی نیست که با چهار تا مناسک تکلیف ما ساقط بشه. اسلام دیدی 1400 ساله، پیغمبر خاتم فدا شد، امیر مؤمنان، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، نه اینکه حالا 213,000 شهید تو، فقط چند صد هزار شهید، چند میلیون شهید این اسلام داده که فقط همین پوستش حفظ بشه.
حالا اگه بخواد این اسلام محقق بشه، اگه بخواد این اسلام تمکین بشه، قدرت پیدا کنه، این چقدر خون میخواد و چه نوع خونی میخواد. قطعا خون من به دردش نمیخوره، اگه میخورد خدا استفاده میکرد.
خدا استفاده میکرد،
خدا از بخشید خون امام حسینش هم نگذشت، استفاده کرد برای تازه حفظ این اسلام. امام حسین، امام صادق فرمود چی؟ بزل مهجته، بفرمایید فیک، برای چی؟ لیستن قضا اماده که من الجهاله و حیرت زلاله، تازه بیداری ایجاد بشه. امام حسین خون داد، حکومت تشکیل نمیشه، تازه بیداری، تازه اسلام خودشو نشون میده. بعد از حسین ابن علی زلالت کنار میره، اسلام خودشو نشون میده. آقا سختش نکن، من ناامید میشم بمیرم الهی. خب ناامید نشو، من نمیتونم از قیمت اسلام کم کنم به خاطر کمکاری من مسلمان. اسلام رو با عظمت ببین تا حاضر باشی برای او با قدم‌های محکمی برداری، تا حاضر باشی به خاطر او با نفست بجنگی. داداش ما خیلی وقتا حاضر نیستیم با نفسمون بجنگیم، یه خود اونورا نگاه میکنیم میگیم خاله که چی، اون که چی، حاضر نیست با نفسش بجنگه، چون اونورا هنوز ارزشش رو نمیدونه، حاضر نیست بره به سمت این که شرح صد برای پذیرش اسلام پیدا کنه، مراحلش رو طی کنه، حاضر نیست. به حق پیغمبر اکرم خدایا به ما شرح صدر برای پذیرش این اسلام با عظمتت که 124,000 پیغمبر 12 معصوم را برای او هزینه کردی و میلیون ها اولیاءت را برای اقامه‌اش فدا کردی، به ما شرح صدر برای دریافت این اسلام عنایت بفرما. به ما توفیق اقامه این اسلام و قدرت بخشیدن و حکومت بخشیدن به این سلطان، یعنی شریعت و سلطانی که علی فرمود، به ما توفیق قدرت و حکومت بخشیدن به اسلام، کرامت بفرما. به این واسطه نعمت اسلام را بر ما تمام بگردان. صلوات ختم.